آیا درک کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
واصدع بما تؤمر و
پس آنچه آن معنی اظهار کن و از مشتان روی بگرد شر افتحضا کنندگان را از تو باز داشت.
عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، عرض تسلیت هم دارم خدمت شما شیعیان امیرالمؤمنین و علی ابن موسی علیه السلام. در این ایامی که در واقع من و شما در کنار هم به عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام پرداختیم در ماه محرم و صفر، به روزهای آخر این دو ماه شریف داریم نزدیک میشیم و در پایان این ایام اول چیزی که در واقع میتونیم بهش فکر بکنیم این هستش که واقعا ما چقدر استفاده کردیم از این دو ماه شریف، دو ماهی که در حقیقت ما با مناسک عزاداری و با عزای بر اهل در واقع مصیبت‌های اهل بیت علیهم السلام تونستیم قرب به حضرت حق پیدا بکنیم. این دو ماه شریف داره تمام میشه، در پایان ما در واقع با عزاداری بر علی ابن موسی رضا علیه السلام داریم این دو ماه شریف رو به پایان میرسونیم و یک اتفاقی من امروز در شبکه‌های تلویزیونی میدیدم که تصویر میکردن و زیبا بود، اون هم پیاده روی در واقع مشتاقان و علاقمندان و عزاداران آقا علی ابن موسی رضا بود به سمت حرم شریف ایشون در مشهد. خب چندی قبل ما یک عزاداری و یک در واقع پیاده روی بزرگ رو به سمت مزار شریف حسین ابن علی علیه السلام در کربلا داشتیم، عزاداران و محبان اهل بیت علیه السلام در پیاده روی بزرگ اربعین به سمت کربلا حرکت میکردن و خب تصاویرش رو همه شما دیدین و شاید خیلی از شما عزیزان هم در اون مراسم شرکت کرده بودید، حضور داشتید و استفاده کردید، بهره بردید از این در واقع آیین مذهبی و دینی و امیدواریم که کسانی که بودند در واقع زیارتشون قبول حضرت حق بوده باشه و کسانی هم که نبودند در واقع همون شوقی که داشتن، همون اشتیاق برای اونها ثواب زیارت رو حضرت حق منظور بکنه انشاءالله. ما در برنامه امروزمون، در برنامه که اختصاص داره به ادیان الهی، میخوایم یک نگاهی داشته باشیم به اجتماعات بزرگ دینی و یا پیاده روی های بزرگ دینی که صورت گرفته و ببینیم اصلا این مناسک پیاده روی به سمت مزارهای شریف مثل کربلا یا در واقع مشهد مقدس از کجا آمده، آیا ریشه در واقع اسلامی داره یا در واقع ریشهش یک ریشه دینی عمیق‌تر هست، یا در واقع این سنت چقدر در دنیا و در بین ادیان رایج هست و بعد اون اتفاقی که ما در اربعین حسینی در واقع شاهدش بودیم چه نسبتی داره در واقع با سایر مناسک این چنینی. خب در این خصوص ما در خدمت استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین کاشانی هستیم. سلام دارم جناب کاشانی، خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم از سلام دارم خدمت شما و یکایی که بینندگان عزیزی که توی این لحظه در خدمتشون هستیم که گفت سلامت و شنیدن سلامت هست و سعادت و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت سلطان ابوالحسن رضا علیه السلام، سلطان دل همه ما ایرانی ها، انشاءالله که بتونیم در این روز و شب تحفه خوبه برای بینندگان عزیز داشته باشیم.
انشاءالله. آقا علی ابن مصدرزا که ولی نعمت ما هستند و ما امروز عزادار غم ایشون هستیم. جناب کاشانی، من امروز در شبکه‌های تلویزیونی مختلف دیدم تصاویری از پیاده روی به سمت مشهد مقدس پخش می شد که حالا عاشقان حضرت این مسجد داشتن پیاده می رفتن. خب این سنت سال هاست که در ایران عزیز ما هست و در واقع عزیزان اینجوری ابراز ارادت می کنن به ولی نعمت خودشون. این مناسک تو الان یک چند سالی هستش که به شکل خیلی گسترده و خیلی عظیم در سطح چند ده میلیونی ما داریم در پیاده روی اربعین مشاهده میکنیم، که خب فکر میکنم البته اتفاق نوعی هم هست، یعنی شاید سابق بر این در این حجم و اندازه ما در واقع همچین اتفاقی رو نداشتیم. و خب خود میتونه در واقع نشانه هایی باشه از اتفاقاتی که میتونه بعد از این در واقع برای جهان اسلام بیفته، یا اصلا برای در واقع عاشقان حضرت حق و جامعه توحیدی میتونه در واقع زمین ساز و بستر ساز این تفکر توحیدی باشه. اما یکم برگردیم به عقب و ببینیم که ریشه این در واقع ماجرا کجاست و اصلا مشایه یا پیاده روی دینی یک مناسک در واقع الهی هست یا در واقع مناسک تکلیفی هست، سنتی هستش که در واقع اولیاء الهی این رو در واقع ارائه دادن، یا نه این در واقع بر اساس یک ذوق دینی شکل گرفته، مثل مثلا فرض کن انواع عزاداری ها که در اقوام مختلف شکل میگیره و حالت ذوقی بیشتر داره، این هم یک اتفاق ذوقی هست یا نه در واقع یک مناسک تثبیت شده و تایید شده است؟
خواهش میکنم. من قبل از اینکه بخوام به مثال شما جواب بدم، این رو باید خدمت بینندگان عزیز داشته باشم که اصولا تا قبل از اینکه وسایل حمل و نقل جدید اختراع بشه، مردم عموما این سفرها رو پیاده می‌رفتن. یعنی یا باید پولی داشتی که مرکب می‌خریدی و با مرکب می‌رفتی. خب خیلی ها این توانایی مالی رو نداشتن که این با مرکب بود، از با مرکب هم که می‌خواستن برن تفاوت آنچنانی رو پیاده نمی‌کرد. یعنی کاروانی که راه می‌افتاد، دو سوم کاروان پیاده بودن، یک سومشون سواره بودن، همراه همین مسیر رو طی می‌کردن تا به اون مقصد برسن. تو سفرنامه هایی که در گذشته راجع به سفرنامه حالا مکه وجود داره، سفرنامه کربلا وجود داره، سفرنامه های زیادی که وجود داره، این سفرنامه ها رو بخونیم، این که اصولا اصلا این سنت پیاده روی یک سنت اجباری، یعنی جبر بوده، یعنی وسیله دیگه نبوده که بخوایم بریم زیارت، باید پیاده می‌رفتیم زیارت. و از چند سالی، یعنی من فرمایش شما رو میخوام یک بار تقریر بکنم که اصولا این وسیله راه نو نیست، این وسیله های هم با حمل و نقل جدید راه نو است. با پرواز یه سمت بدید این همه مسیر رو مثلا در ایران برید تا کربلا برید تا نجف برید یک سال، این راه نو است. ولی سنت پیاده روی اتفاقا این سنت سالفه است که از قدیم بوده است و بوده است و بوده است و تا امروز همین مسیر ادامه داره.
در اصل سنت پیاده روی خود زیارت بوده،
در اصل این زیارت به صورت پیاده رخ میداده، یعنی عمدتا زائرین به صورت پیاده میرفتن. همین کتاب سیاحت شرق آقا نجفی رو عزیزان خیلی هاشون شاید مشاهده کردن، تو ایشون سفر داده که به کربلا میده و داستان های این سفر رو کامل توضیح میده برای بینندگان. دقیقا شرح ماوقع رو ذکر میکنه که با چه مشقتی پای پیاده این مسیر رو طی میکردن تا به کربلا برسن. ولی نکته ای که هست این که حال اگر ما دو گزاره داشتیم که آیا من مرکبی داشتم یا پیاده بخوام برم، کدوم یکی نزد خدا بهتره؟ فرمود اون که افضل الاعمال احمزها، اونی که سختره اون بهتره. یعنی مرکبت رو بذار کنار با پای پیاده راه برو. امام سجاد چندین و چند سفر مکه، از مدینه تا مکه فرسنگها راهه، پای پیاده رفت تا مکه. برخلاف سوال میکردن که چرا با مرکب سوار نمیشین، فرمود افضل الاعمال احمزها، سخت بهترین اعمال سختترین اونهاست. و در توی روایات ما هم اتفاقا این تأکید شده، یعنی 1400 سال پیش مورد تأکید بوده که اگر تو میخوایی به زیارت بری، چون زیارت یعنی دل کندن، خود مسیر هم هدفه. یعنی این نیست که تو یه 10 دقیقه بری به اون مقصد و به اون مأوای خودت، به اون زیارتگاه خودت برسی و با اون به اصطلاح معشوق خودت یک درد و دلی بکنی و برگردی. نه، اتفاقا از لحظه‌ای که از خونه کنده میشی یک هدفه، لحظه‌ای که وداع میکنی با زن و بچت، با اهالی شهرت، با همسایه‌هات، با فامیلات، اون هم یک هدفه، براش یک آیین‌هایی رسم شده. وقتی میخوای از شهر بیای بیرون، دعا برات گفتن در طی مسیر فرسنگ، هر قدمی که برمی‌داری خود این مسیر یک راه تربیتی، یعنی تو داره تربیتت میکنه تا هی کم 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 اگه برسی تا به اون مأوای خودت برسی. یعنی این زیارت فقط اون 10 دقیقه، اون مدتی که توی حرم هستی نیست، این مسیر تو هم زیارته، این در راه زیارته و خود این هم یک راه تربیتیه، یک راهیه که تو رو باید به اون جایی که باید برسونه. و در اصل روایات ما فرمود یک حج با پای پیاده به 70 حج با مرکب برتری داره. یا در زیارت امیرالمومنین فرمود که هر قدمی که برای زیارت امیرالمومنین با پای پیاده برمی‌داری ثواب یک حج عمره برای تو می‌نویسند. و در زیارت امام حسین چه احادیث مفصلی ما داریم که حتما به هر حال اساتید در موضوعات دیگه راجع به این بحث، بلکه هر قدمی ثواب آزاد کردن یک بنده رو داره از اولاد اسماعیل. یعنی خداوند برای زیارت امام حسین، یعنی اون زمانی که تازه مرکب هم بود و کسی مرکب هم داشت و گزاره دیگه ای نداشت، یعنی میتونه سوار بر مرکب بشه، سوار بر شتر بشه و مسیر رو طی بکنه، فرمود نه، باز هم پای پیاده این مسیر رو برو، قدم قدم بزن و بده هم قدم خود این هدف، خود این تخریب نفسه، خود این یک آمادت میکنه برای اینکه برسی اونجا، برای خود این هم هدفی گذاشتن که تو برسی. ولی نه، در اسلام، ما در قبل از اسلام مثلا ما دادیم پادشاه روم توی یکی از جنگ ها نذر کرد که اگر من تو این جنگ پیروز بشم پای پیاده میرم تا اورشلیم زیارت میکنم. یا در احوالات علمای ما مکرر و مکرر، ما عالمی داشتیم که 270 بار کربلا پیاده رفته، از نجف تا کربلا مسیر زیارتی رو پیاده طی کرده. شیخ بهایی مثلا از اصفهان تا مشهد و رضا رو پیاده میاد، الان میرن به سمت مشهد، سنت جدیدی نیست که میگه چند سال ما بودیم. ما اتفاقا از زمان شیخ بهایی معصوم اون زمان اسب و شتر هم بوده، قاطری هم بوده که سوار اسب بشن و طی طریق بکنن تا مشهد برسن. ولی شیخ بهایی که حداقل از مقام نظر مقام ظاهری شیخ الاسلام این سرزمین پهناور محسوب میشده، ولی میگه من پای پیاده میرم تا زیارت سلطان ابوالحسن رضا و این مسجد رو پای پیاده طی میکنم. تو خود همین مسجدی که امروز زائرین از نجف به کربلا تو اربعین طی میکنن، یک مسجدی هست در کنار رود فرات که مسجد خیلی باصفایی هم هست و خیلی چشم نوازم هست، اصلا معروف به طریق الاحسان، معروف به طریق العلماء، یعنی راه زیارتی علما بوده. یعنی علما بعض وقتا حتی به خاطر این که داخل درسشون تعطیل نشه با تمام شاگردان راه می افتادن در طی طریق هر جا می نشستن، در بین را بحث می کردن، گفتگو می کردن تا به کربلا برسن، در این حال درسش هم گفته باشه، هم نه شاگرد از درس افتاده باشه و نه استاد از درس گفتن، در توی تگ طریق هم هستن و اونجا هم زیارت میکنن. پس میبینیم ما این سنت زیارتی که ما توی پیاده روی های اربعین داریم امروز، حالا به هر حال اهمیت پیدا کرده و به اصطلاح مردم به این زیارتگاه ها میرن، این جدید نیست، اتفاقا این قدیمه، این سنت این بوده، یعنی این گونه مردم زیارت میکردن. قدیما به این روش مردم برفتن به زیارت، در این که اثر و شطور و قاطری هم داشتن، ولی ترجیح میدادن این مسجد دل رو پیاده طی کنن، چون راه عشق راه سواره نیست، راه پیاده است. باید اینجا رنج بکشی، رنج ببری، زحمت، همین عرقی که میریزی، همین گهت خاکی که میخوری، همین خستهی که میشی خودش لذت داره، تو برای رسیدن به اون معشوقت داره خسته میشی.
حالا من میخوام یه در واقع نگاهی هم داشته باشیم به در واقع این شکل از مناسک در سایر ادیان. چون یه اشاره‌ای کردید به پیاده روی به سمت در واقع زیارتگاه اورشلیم، ظاهرا این در واقع اول اینکه خب خود زیارت رو ما میدونیم که از قبل از اسلام هم بوده، یعنی یک عمد خب مشترک بین همه ادیان توحیدی و ابراهیمی هست. منتهی مثلا این بحث در واقع زیارت پیاده هم ظاهرا نشه که شما تو صحبتتون اشاره کردید، این هم در قبل از اسلام و در بین در یا در بهتر بگیم در بین سایر پیروان سایر ادیان هم رایج بوده و این هم به عنوان یک سنت حسنه دینی بهش نگاه می‌شده. اونجا چی؟ اونجا هم ما در واقع مستندات در واقع حالا اگه مثلا مسیحیت و یهودیت بشه میشه میگه مستندات کتاب مقدسی، یا در واقع مستندات دینی براش داریم، یا باز همون میشه اون گفتش که اونجا باز بر اساس یک مشی عرفانی این ماجرا شکل گرفته.
بکنید اصل سنت زیارت همونطوری که فرمود کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر شما روزه واجب شد چنان که بعد پیشینیان شما هم واجب شده بود، کتب علیکم و زیاره کما کتب علیکم من قبلکم، در تمام ادیان زیارت هست. اگر تو میگی زیارت شرک و است و کفر است، از کجا آمدی؟ هیچ سنت دینی تو تأیید نمی کنه. یهودیت زیارت داره، مسیحیت زیارت داره، همه ادیان زیارتگاه دارن، زرتشت زیارتگاه داره. به هر کجا که بری، خداوند به موسی فرمود که خانتون رو در مصر قبله قرار بدید، وجعل بیوتکما قبله، نه این که مسجدی بسازید، نه خانتون رو قبله قرار بدید، مردم به اینجا مراجعه بکنن، از طریق شما وقتی علیه الوسیله، از طریق شما به پیش من بیان، از راه شما مردم یاد بگیرن که باید از این مسجد پیش من بیان. ولذا سنت زیارت سنتی است که در همه ادیان جاری و ساری و بوده هست و خواهد بود، و اتفاقا در هم مسیحیت هم تو اسلام هم تو برخی از ادیان دیگه یک فرقه های خیلی کوچیک به اصطلاح جزئی ظهور پیدا کردن، همچنان که با بقیه سنت های دینی مخالفت کردن، با زیارت هم مخالفت کردن، ولی مورد اعتنا قرار نگرفتن. پس زیارت یک سنت دینی، همونطوری که روزه در همه ادیان هست، نماز در همه ادیان هست، قربانی در همه ادیان هست، زیارت هم در همه ادیان هست، یعنی همه ادیان این سنت زیارت رو دارن. یادم نمیده یک برنامه داشتیم، اتفاق خیلی جالبی بود، برای خودم خیلی شیرین بود این اتفاق، بگم بینندگان عزیزم لذت ببرن از این داستان. یک برنامه داشتیم توی واتیکان، یک همایشی بود، یک بعد از اینکه حالا همایش برنامهش تموم شد، رفتیم برای یک حالا بازدیدی مناطق به صدا دینی واتیکان. یک مسیری هست در روم، یک جاده هست، حالا باشه 8 کیلومتر این طول این جاده است، به این جاده میگن که کواردیس دومینا. این مسیری است که طبق سنت تاریخی مسیحیت پتروس مقدس توی زندان بود و توسط رومی ها دستگیر میشه. پتروس خب جانشین عیسی مسیح هست، بینندگان عزیز در جریان هستن، جانشین هم ما معتقدیم و هم مسیحی ها معتقدن که جانشین عیسی مسیح پتروسه. پتروس زندان میشه، در تواریخ مسیحی این داستان ذکر شده، زندان میشه. از زندان یک برنامه پیش میاد که فرار میکنه، یعنی میگریزه از زندان و از شهر روم هم فرار میکنه. از روم که فرار میکنه، از طریق همین جاده کواردیس دومینا، یک 8 کیلومتر راه رو طی میکنه، یک دفعه اینجا یک دفعه عیسی مسیح بهش مجسم میشه، که عیسی مسیح یعنی این میبینه که داره میاد به سمت روم. این پتروس به عیسی مسیح میفهمد که کواردیس دومینا، کجا میری سرور من؟ عیسی مسیح میفرماید که دارم میرم روم که شهید بشم. یک لحظه میبینه که نه، صحنه برگشت و عیسی نیست و خبری نیست و همینجوری متحیر میشه که چی بود، من چه صحنه ای دیدم. میفهمه که بهش دستور دادن که باید برگرده روم و اونجا شهید بشه و برمیگرده روم همین مسیر رو، و تو روم دوباره دستگیر میشه و به صورت معکوس مصلوبش میکنن، یعنی اون زمان مصلوب بود وقتی کسی میخواستن که اعدام کنن، به صلیبش میکشیدن، این مصلوب مصلوبش میکنن و شهید میشه پتروس مقدس. و قبلش هم طبق سنت کلیسایی همین جاییست که امروز واتیکان، یعنی گنبد واتیکان، دقیقا بر مزار پتروس مقدس قرار داره و اصلا میدان سن پیتر یعنی پتروس مقدس. این مسیر پیاده رویه، یعنی زائرایی که میان واتیکان برای زیارت قبر پتروس، اگر مایل باشن میشنن این مسیر رو پیاده بدن و برگردن، بهش میگن کواردیستو. من توی مسیر رفتم برای اینکه به اصطلاح مسیر رو هم ببینم و ببینم بخره این چه سنتی هست مسیح یا اجرا میکنن. یک خانم آقای اونجا دیدم که نشسته بودن و منو بود که خسته شدن در طی مسیر. خب مثل اربعین و مثل کربلا نیست که نمیدونم موکب باشه و نمیدونم پذیرایی باشه، هستی هم بخوای باید بری خودت بخری و ازایم به اصطلاح باشون طرح آشنایی ریختم و طرح دوستی ریختم. بودم آقا، حالا الان فراموشم شد که آقا مکزیکی بود خانم اسپانیولی یا معکوس بودن. گفتم که به اصطلاح اینجا چیه و از خصوصیات این مسیر رو توضیح دادن، من همین داستان رو من توضیح دادن که اینجوری و اینجوری ما در این مسیر رو میریم. من برام جالب شد، گفتم که شما مثلا تو مسیحیت جای دیگه هم دارید، جای دیگه هم میرید، مثلا پیاده روی دارید؟ گفتن که آره یه مسیری هست توی اسپانیا که به صلاح حالا جای زادگاه من یا همسرم هست، اون مسیر مسیرهای متعددی داره، ما 400 کیلومترش رو پیاده رفتیم. خیلی هم جالب شد که این مسیر چیه توی اسپانیا که اینا دارن الکامینو دو سانتیاگو، یک مسیر زیارتی هستش که تقریبا اونا معتقدن که قبل یکی از حواریون در اسپانیا هستش، که حالا اگر تصویر رو هم نشون بدن این مسیر از جاهای مختلف توی اسپانیا میاد تا این ساحل دریا. این الکامینو دو سانتیاگو این مسیر رو طی می‌کنن تا اینجا که حداقل باید 100 کیلومتر پیاده و 200 کیلومتر با دوچرخه، کسی می‌خواد با دوچرخه مسیر رو طی بکنه، این مسیر رو طی کنن تا به اون زیارتگاه برسن. و جاییست که خب معمولا کسانی که مثلا حالا زائرن یا می‌خوان مثلا این مسیر چیز کنن این مسیر رو طی می‌کنن، و کسانی که این مسیر رو طی بکنن میبینید این یه جواز زیارتی هم بهشون میدن که این برگرد بعدا نگه میدارن برای خودشون. توی هر اینجا موکب هست، یعنی یک استراحتگاه هایی رو تعبیه کردن که اونجا مهر میدنن تایید میکنن که ایشون امشب اینجا استراحت کرده جای بعد، البته خب هزینه ای هم دریافت میکنن. با یک حالت افتخاری و با خیلی شور و علاقه تعریف کردن که آره ما این مسیر رو به صدا پیاده رفتیم و 400 کیلومتر رو هم پیاده رفتیم. دیدم چشاشون خیلی مثلا با حالت غرور دارن این داستان رو تعریف میکنن و خیلی یک حس خاصی دارن برای تعریف این داستان. من حالا یکی از تصاویر استنادگاه بنداییش رو هم نشونه بینندگان عزیز بدم که مثلا جانت کمدی و تختی هست که مثلا موکب هاییست که طراحی شده که بنداه میان استراحت میکنن توی این مسیر. بهشون گفتم که چند نفر میان زیارت این زیارتگاه، چند نفر پیاده میان؟ گفت خیلی میان. گفتم مثلا یعنی چی مثلا خیلی میان، مثلا چند هزار نفر، 5000 نفر؟ گفت نه بیشتر، شاید 10000، 20000 نفر، شاید مثلا از اینکه هی این مثلا میگفت اون خانم اضافه میکرد، میگفت مثلا 30000، 40000 دیگه خیلی رسیدن به مثلا 100000 نفر که میان این مسیر رو. حالا تعداد از من 80000، 100000 نفر این مسیر رو
چه یک ایام خاص یا نه
حالا عرض کنم یک ایامی چیز داده، ولی این کل سالو گفتم. حتی مثلا قسمت هاییست که کمک میکنن به اصطلاح با ویلچر و با چیز و اینا این مسیر رو طی کنن و بیان زیارت کنن و این حرفا. 100000 نفر این مسیر رو طی میکنن تا با اون زیارتگاه برسن و چه بکنم. من بهشون گفتم که 100000 نفر، گفت مثلا خواستی، گفتم 100000 نفر. گفتم من یک جایی رو بهتون پیشنهاد میکنم، 20 میلیون نفر میان برای زیارت. این گفتش که 20000 نفر؟ گفتم نه، 20 میلیون نفر میان برای زیارت. گفت کجا چنین جایی هست؟ گفتم ما یه جایی رو داریم بهش میگیم کربلا، توی عراق هست. گفت عراق میدونم کجاست. گفتم تو کشور عراق یک شهری هست به اسم کربلا و مردم از جاهای مختلف که طولانی ترین مسیرش 2000 کیلومتره از مشهد راه میفتن پیاده میان تا کربلا. دیگه مسیرهای دیگه ای داده که کمترینش 80 کیلومتر که از نجف راه میفتن میان به سمت کربلا و 20 میلیون نفر اونم در یک موسم زیارتی در یک دهه خاص این مسیر رو زیارت میکنن. تو نگاهشون کاملا مشخص بود که دارن میگن که مثلا بلوف میزنی، مثلا مگه میشه 20 میلیون آدمو چجوری
جا داد توی هستی
چیز کرد و اینها. این حالا حتی این تصویر پیاده‌روی نیست، ولی این تصویر یکی از همون به اسم معبد الکامینو هستش که مردم جمع شدن توی اون زیارتگاه. بهشون گفتم که من امسال اتفاقا خودم میخوام مسجد رو برم، این زیارتگاه برم. اتفاق ما داره تقریبا یک سال و نیم پیش دارم، یک سال و نیم پیش هست دارم. گفتم میخوام خودم امسال این مسجد رو برم و زیارت کنم و همونجا اینترنت داشتم روی گوشی تصاویر رو نشونش دادم، گفتم نکن این عکساش همونجا توی گوگل سرچ کردم و نشون دادم که آقا مثلا این تصاویر این زیارت هست و زیارتگاه هست و اینها. خیلی جالب بود براشون، دیدم خیلی با حساب ورم نگاه میکنن. گفتم اگر مایل بودیم میشون با همدیگه این مسیر رو بریم، چون من احتمالاً امسال این سفر رو بخوام برم و زیارت رو بکنم. اینا هم گفتم که باشه ما هم احتمالاً بیایم و دیگه از همدیگه ایمیل گرفتیم و رفتیم. سال گذشته من رفتم کربلا. خب به اصطلاح اصلا یادم لفظش این قضیه‌ای که ما بهشون صحبتی کردیم و گفتگوی کردیم و اینا، رفتم کربلا و به اصطلاح فقط با هم قرار گذاشته بودیم که بیایم، همه کجا بیایم و مثلا چجوری، نه هیچ صحبتی با هم نکردیم. گفتیم میایم. خب اونم مثلا خیلی خب اونجا یه جایی که خب میشم بیاد پیدا کنی دیگه، خب میایم هم نکردیم من اصلا یادم رفتم که اصلا چیه قضیه. رفتم برگشتم برای من ایمیل آمد که کجا بودی ندیدنت توی اونجا. و خیلی برای خودم قضیه شیرین و شیوایی بود توی این مسجد پیاده روی که چه میکنن. این حالا یکی از مسائل خیلی مشهور هست توی مسیحیت که مسیر رو پیاده میدن و با یه سری سیستمای خاصی که برای خودشون دارن و چه میکنن. یک مسیری هم حالا توی انگلستان دارن که
حالا اونم انشالله یه رفت و برگشت رسانه کوتاه داشته باشیم که سلامتی بکنم بینندگان عزیز. واقعا قیاس نمیشه کرد بین زیارت اربعین ابو عبدالله الحسین رو با سایر زیارتگاه ها در دنیا. فقط اینقدر میدونیم که زیارت مردان خدا در واقع یک سنت الهی هست و پیاده رفتن به این زیارت هم تا اونجایی که متوجه شدیم خب این هم از سنت های الهی و سنت های پسندیده است، اما در واقع پیروان سایر ادیان و در واقع مشتاقان سایر مردان الهی کجا و ابو عبدالله ما کجا و عاشقان از ابو عبدالله کجا. یک چیزی هم که حالا توی این نکته‌ای که با آقای کاشانی صحبت میکردیم متوجه شدید، هم بحث موکب هاست دیگه. دیدید که یکی از چیزهایی که باعث شد اربعین ما اربعین بشه و ما باید قدرش رو واقعا بدونیم، اون پذیرایی هستش که مردم شریف عراق دارن میکنن در واقع از زائران ابو عبدالله و این بستر رو فراهم کردن برای حضور 20 بلکه بالغ از 20 و گفته شده 30 گفته شده 40 میلیون جمعیت. خب این در واقع نذری که میکنن، موکب هایی که میزنن در واقع شاید در واقع بستر ساز و زمین ساز مهم در شکل گیری این واقعه بزرگ اربعین همین موکب ها هست که من خودم این یک شعری رو دیدم که واقعا سر حال خودم بود که من ترک چایی کرده بودم در همه عمر، موکب به موکب اربعین چای خورم کرد. Thank you.
چای ازایم اشرب چای ازایم ماجورین زوار ماجورین زوار ماجورین ماجورین زوار اشرب چای ازایم خدمة الإمام الحسين شرف لنا في كل يوم خدمة الإمام الحسين شرف لنا في كل سنة خدمة الإمام الحسين شرف لنا وعلم
اشرب چای معين يا زايم
السلام علیکم ابا عبدالله حسین و السلام علیکم علی ابن مصدزا از سلطان ابوالحسن. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با برنامه ناگفته‌های ادیان در خدمت شما هستیم با موضوع اجتماعات بزرگ دینی. جناب آقای کاشانی عزیز، ما تا این قسمت خب یکم در باره پیاده روی هایی که دوتا نمونه شما گفتید و این فکر میکنم برای ما مسجل شده و واضحه که بحث زیارت و زیارت پیاده در واقع امر مشترک دینی هست بین همه ادیان الهی. حالا ممکنه در ادیان غیر الهی هم در واقع به تقلید این اتفاق افتاده باشه، کاری ما نداریم، ولی مسئله ما این هستش که این یک در واقع در ادیان الهی این مسئله رایج هست، از فکر میکنم از خود حضرت ابراهیم به بعد، شاید تا اگر استناداتی پیدا میکردیم میتونستیم بگیم که از حضرت آدم علیه السلام به این سو در واقع امر زیارت در واقع به عنوان یک مناسک دینی، یک آیین دینی از طرف خداوند متعال هدیه شده به بشر و زیارت پیاده هم همونطور که فرمودید با کلی از برکات و در واقع اتفاقاتی که در پیدار خودش یک آیین در واقع هدفداری هستش که به نفسه تهذیب نفس ایجاد میکنه و در واقع به نوعی میشه گفت مکمل اصل زیارت هست. اما بحث شد تو صحبت همون، خب بحث قیاس الان پیش اومد بین پیاده روی اربعین و سایر پیاده روی ها و در واقع اجتماعات دینی که صورت میگیره و یک اشاره کردین به رقمی که وجود داره و که در واقع شاید پیروان سایر ادیان که اونها هم زیارت دارن، از این اجتماعات بزرگ دارن، پیاده روی دارن، ولی گویا باورشون نمی گنجه که یک جایی یک اجتماع دینی در این حد و اندازه باشه. اگه بشه یه قیاسی داشته باشیم، اصلا ببینیم اجتماع بزرگترین اجتماعات دینی بشر چقدر بوده تا الان، حجمش، بزرگیش، و بعد در واقع حالا زیارت اربعین ما در واقع زیارت اربعین ابو عبدالله حسین علیه السلام چه نسبتی داره در بزرگی و در واقع حجم با این سایر اجتماع؟
من بخوام وقتی صحبت از مقایسه میاد از کجاش مقایسه کنیم؟ از تعداد چاییایی که توی موکب‌ها داده میشه میشه مقایسه کرد؟ اصلا کجای دنیا میتونی این همه چای تو به این مردم رایگان داده بشه؟ تعداد پرس غذاهایی که داده میشه، به التماس میگن بیا غذا بخور، اون هم با چه کیفیت غذا پخته میشه، میشه مقایسه؟ کجوم اجتماع مهم بشری هستش که اینقدر غذا رایگان و با التماس و با اصرار میگن آقا تعداد خواب، تعداد خوابگاه، تعداد پتوهایی که اونجا هست که آقا شب یه جایی داشته باشی که بخوابی، یه جایی داشته باشی که استراحت بکنی، با کدوم اجتماع مهم بشری میشه مقایسه کرد؟ نماز جماعتی که روز دو روز سه روز مونده به اربعین، 80 کیلومتر مسیر این به اصطلاح صف جماعت هست، تو کدوم موکب، تو کدوم اجتماع بشری میتونی تو یک نماز جماعت 80 کیلومتری برگزار بکنی؟ یعنی هیچ کجاشو نمیشه، کجاشو با کجا مقایسه بکنی؟ هیچ کجاشو نمیشه با هیچ کجا مقایسه کرد. یعنی شما هر همه آب که داده میشه، ما یکی از موکبا تو راه امسال دیدمش، میگفت ما روز 2 میلیون تومان فقط داریم آب معدنی میدیم به مردم، فقط یه موکبش. میگفت که مثلا الان دو تا بکس آب معدنی گذاشته اونجا که مردم آب بخورن. میگه ما روز 2 میلیون تومان فقط داریم آب معدنی میدیم به زوار. تو حساب بکن که هزاران موکب دارن آب معدنی میدن، فقط دارن آب میدن، به صورت ظرفه آب معدنی میدن که مردم آب بهداشتی مصرف بکنن. تو کجای دنیا تو میتونی اصلا با چیش، یعنی هر کجاشو نگاه کنی یک رکورده، هر قدمی که برمی‌داده یک رکورده، هر جایی که برمی‌داده یک رکورده. بعد حال نسبت به اجتماعات بشری چه بخوای حساب بکنی؟ اولا که چه دینی و چه غیر دینی، چون چیز جز دین نمیشه مردم مجتمع بکنه. یعنی ما اجتماع بزرگ غیر دینی نداریم. اجتماعات یا برای مراسم دینی هست یا برای تشییع جنازه یک عالم دینی هست، یک شخصیتی که به هر حال جنبه دینی داره. وگرنه کی میتونه مردم رو جمع بکنه دور یک نفر؟ مثلا بگن آقا یک موزیک گذاشتیم، رایگان هم هست، همه باشید بیاید. چند نفر همیشه میان؟ بزرگترین اجتماع موزیک دنیا مگه چند نفر جمعیتون رو خودش جمع بکنه؟ بزرگترین اجتماع بشری باید صحبت بکنیم. توی دنیا کدوم اجتماعات بشری هستش که میشه بگی بزرگترین اجتماع بشریه؟ یک اجتماعی هست توی هند هر 12 سال یک بار برگزار میشه به اسم کومبه میلا. این اجتماع در طی 2 ماه طول میکشه. در طی این 2 ماه یک بار، یعنی در طول این همه سالی که برگزار شده یک بار، آماری که دارم، آمارها من برم میگم سیستم آمارگیری دقیقی وجود نداره، آماریست که به هر حال رسانه ها میگم، من دارم رسانه ها رو بازگو میکنم، یک منبع مثلا آماری که الان من بتونم به اونها استناد بکنم، یا دولت ها آمار میدن یا رسانه ها آمار میدن که بتونیم آمار رو در بیاریم و مثلا حالا بگیم آقا این سندش چک منبع معتبری است. این خب یه بحث مفصل دیگه میگنجه. یک بار این آمار، این به اصل اصلا 2013 این اجتماعشون رو تقریبا حدود 30 میلیون در طی این 2 ماه جمع به اصطلاح آمار دادن که توی هند جمع شده. در طول این همه سال یک اجتماعشون جمعیت زیادی رو به خودش جمع کرده. ولی من لیستی رو که اینجا خدمت شما عزیزان مشاهده میکنید، لیست بزرگترین اجتماعات بشری دنیاست. نکنید اولش نمیشه خب کمیلا اون یک بار در 2013 حدود 30 میلیون آمار داشته، اینو بذاریم کنار حالا فعلا. خب جمعیت هندوستان 800 میلیون هندو داریم، ما کلا 300 تا 350 میلیون شیعه داریم، دارم تو تمام دنیا پخشن، یعنی یه جا توی کشور نیستن که بتونن راحت بیان. امسال زائر افغانی میخواسته بیاد عراق، حداقل 500 هزار تومن پول ویزا داده ایران و عراق که برسه به عراق، غیر از این پول مسیر خستگی رو. با این همه مشکل ما این زوار تونستن بیان توی چیز. نکنید رقم دوم 40 پیلگریمج مال سال 2016 20 میلیون کربلا. اربعین پیلگریم زیارت اربعین 2014 یعنی رده دوم به اصطلاح اربعین رده سوم به اصطلاح 2014 باز چهارمی باز همون کن به میلا هستش که مال سال 2001ش هست که 20 میلیون جمعیت رو آورده. باز پنجم باز اربعین پیلگریم 2013 اربعین پیلگریم 2012 اربعین پیلگریم 2011 15 میلیون تا 18 میلیون. شما نگاه کنید تا چند چیز به شما همینجوری باز ادامهشون باز نگاه بکنید باز اربعین پیلگریمش اینا همش فقط شما از این لیستی که نگاه کنید غیر از دو تا ایندیا که سه تا ایندیا که توش هست بقیش عراق یک بار ایران هستش که به اصطلاح دوبار عراق. یعنی از ما توی 10-12 تای اولی که بزرگترین اجتماعات بشری محسوب میشه در طول دنیا تقریبا میتونیم بگیم که چند موردش اگر یک 8 موردش 9 موردش مال زیارت اربعین هست در سالهای متأخر. خب شما توجه کنید که اون زیارت اون تجمعی که در هند برگزار میشه پیاده روی 100 کیلومتری نداره، میان یه روز باید میسن نصف روز باید میسن برمیگردن در طی 2 ماه. خب انقدر جمعیت جمع میشه در یک هفته در یک موسم انقدر جمعیت میاد، اونم پیاده میاد، اونم از راه دور پا میشه میاد، از یک کشور دیگه میاد، کلی هزینه داره میکنه میاد، با 1001 مشکل این مسیر رو داره طی میکنه میاد.
توی موکب اهل مدینه بودم با بعضی از همین شیعیان صحبت میکردم، میگفتن اصلا امسال با یه مشقتی اومدن چون ممنوع بوده براشون، یعنی دولت عربستان سعودی که خدا لعنتشون بکنه انشاءالله و ساقط بشه حکومتشون، که البته اخبار نشانه هاش نشون میده که انشاءالله به زودی ثابت خواهند شد، از درون متلاشی خواهند شد. اینها در واقع زیارت عراق رو یا در واقع ویزای عراق رو ممنوع کرده بودن و اصلا اعلام جرم کرده بودن که اگر کسی یک شهروند سعودی اگر وارد عراق بشه، عراق و ایران، این در واقع جرم به حساب میاد و برگرده احتمالاً با زندان مسائل مواجه خواهد بود. و اینها با مشقت و با مخفی کاری و پنهان کاری خودشون رو رسونده بودن به زیارت ابو عبدالله. شیعیان در واقع عربستان حالا از قطیف بودن، از مدینه بودن، از مکه بودن، از شهرهای مختلف عربستان بودن. بعض مشتاقان اینجوری دارن خودشون رو میرسونن، یعنی نه تنها این که حالا راهشون دوره، اصلا اون دولت مطبوعشون بهشون اجازه نمیده اینها در واقع به این زیارت بیان.
و همه اینا رو به علاوه یک مسئله بکن، ناامنی. هر لحظه ممکنه پارسال مگر نبود زوار اربعین رو بمب گذاشتن 5 تا اتوبوس رو فرستادن روی هوا، یعنی هر لحظه این امکان وجود داره که توی کشوری که چنگ و دندان تیز کرده داعش برای نابودی محبین اهل بیت، هر لحظه ممکنه یک نفر کمند انتحاری به خودش بسته باشه و بغل تو داره راه میره و خودش منفجر بکنه. یعنی تو کنار همه این چیزایی که داری مسافر، میخوام بگم هر کجاش که صحبت کنی رکورده، پیاده رویش رکورده، پذیراییش رکورده، استراحتش رکورده، تجمعش رکورده، هر کجاش که حساب کنه ما اربعین یک شاهکاره. تازه اونم میگم ما تو کل دنیا مگه چقدر شیعه داریم؟ کلن بگیم 300 میلیون 350 میلیون شیعه داریم. این شیعه ها وقت تو کجای دنیا تو یک کشور جمع نبو، اینا تو یکیشون از الجزایر فهمش نمیاد، یکیشون از هندوستان، چقدر کاروان انسان از پاکستان میخواستن بیان مرز پاکستان همراهی نکرد، پشت مرز موندن نتونستن رد بشن از مرز، از افغانستان فهمش میاد، از نمیدونم اون ور دنیا از آمریکا فهمش میاد، از انگلیس فهمش میاد، از هر کجای دنیا خودشو میرسونه به این میادگاه. و یه چیزی که جالبی که باز امسال خیلی مشهود بود تو زیارت اربعین، اینکه این تنوع نژادی، تنوع کشورها، از یعنی هر کی مثلا میرفت این پرچم پاکستان رو داشت، اون پرچم افغانستان رو داشت، اون پرچم استرالیا رو داشت، اون پرچم انگلیس رو داشت، هر کسی از معلوم بود از یه نقطه خودش یه میادگاهی است برای اینکه هر کی دل داره تو اینجا جمع بشه و بیاد تو اینجا تجدید بیعتی بکنه. پس من بخوام یه جمع بندی بخوام بکنم علایزم رو، اصلا صحبت از رکورد نمیشه راجع به این کرد، چون هر کجاشو دست بذاری خودش یک شاهکاری است در زیارت و به اسم پیاده روی در خود زیارت، تجمع بشری، در پذیرایی بشری، در پذیرایی رایگان، در امکان اسکان، در خود مسیر طولانی پیاده روی، تجمع پیاده روی، همه اینها برای خودش امام حسین خودش شاهکار است، کارش شاهکاره و زیارتش هم شاهکاره.
یا ابو عبدالله حسین، من شنیدم که اتفاقا بعضی از این موارد رو در واقع اومده بودن، حالا بعضی از شیعیان خوش‌ذوق مطرح کرده بودن و در کتاب گینس هم ثبت کردن. حالا من الان آمارش رو نیاوردم، ولی مثلا بزرگترین سفره اطعام مثلا در واقع شناخته شد و یه طولانی ترین سفره اطعام شناخته شد. موارد متعددی هم توی فرمودید، تو موضوعات متعدد توی گینس ثبت کردن، که البته من اعتقادم این استش که گینس و چه میدونم رکوردهای جهانی و اینها اصلا شأن این موضوع هم نیست. یعنی اصلا ابو عبدالله کجا و گینس کجا، چه نیازی هست اصلا به این چیزها؟ ابو عبدالله خودش برای خودش در واقع یک کتاب مجزایی است، یک دفتر مجزایی است که در واقع حضرت حق باید اون رو بنویسه. و اصلا نام همین عاشقان و در واقع پیروان از ابو عبدالله، دلدادگان از ابو عبدالله، اینها در یک دفتری باید جمع بشه به هر حال. و این دفتر رو هم البته فقط خود خدا میتونه بنویسه، هیچ کسی نمیتونه این دفتر رو تدوین بکنه از کار بشر، از اصلا تدوینش از عهده بشر به نظر میسه که خارجه. یه نکته هم البته من الان توی این آمارها که گفتید به نظرم رسید، من گفتم که این 20 میلیونی که برای اربعین میگن رو من خیلی جاها توی رسانه ها همونطور که گفتید آمارها رو رسانه ها میدن، شنیدم که مثلا 20 میلیون واقعا مال چند سال قبله، یعنی عدد 20 میلیون هم الان خیلی رد شده و شاید خیلی بیش از این باشه. بعضی دوستی هم شنیدم که گفتن این 20 میلیون رو برای در واقع همون 3-4 روز اربعین اینها در نظر میگیرن، نه کله، مثلا چون این مسیر تقریبا یک ماه بازه، حالا حدودا تمام مکف ها هستن و یه 20 روزی فعاله که مکف ها هستن و زائرین میان، گرچه اون حجم عظیمش و اون در واقع میشه گفت در واقع گل وقتش همون یک هفته منتهی به اربعین هست. و اگه بخوایم کل این ایامی که حالا این سفره معنوی پهن هست رو حساب بکنیم، ظاهرا میگن خیلی بیش از این هم آمار دادن،
کسی که دستانه بودن یک نهاد آماری دقیق بیاد نفر شمار بذاره حتی توی مسیرهای منتهی. خب آخر 6 تا مسیر منتهی که بیشتر نیست، از یک ماه قبل نفر شمار بذارن و بیان و آخر چند نفر دارن وارد کنبلا میشن. ولی خب یه مسئله که اینجا آزادهنده هم چقدر وقت من یه کوچولو بهم عرض بکنم،
3 دقیقه فرصت،
این که این حالا به هر حال از روی غفلت، از روی هر چی، بعضیا هی دارن مطرح میکنن که آقا این جدیده، این نبوده، آقا این نبوده جدیده چیه، این ماشین نبوده، این جدیده، نمیدونم هواپیما نبوده، این جدیده، پیاده که از اول بوده پیاده.
خب شاید این حجم جمعیت جدیده.
خب حجم جمعیتی بحث اینه که خب وقتی که زیارت اصلش مستحبه، پیاده روی زیارت هم مستحبه، حالا 10 نفر بدن یا 1 میلیون بدن؟
نه، منظورم الان متوجه شدم، یعنی این که میگن که این اتفاق در واقع یه چیز مثل بدعت
میخوام بگم جدید، بله بله،
تازه ایجاد شده. نه خب آره این نیست،
این
تازه، شاید مردم تازه آگاه شدن که باید این کارو بکنن و اون
یعنی از وقتی که ماشین اختراع شد یک کمی این تازه کم رنگ شد. حالا دوباره برای اربعین دوباره این زنده زمانهای قدیم وقتی میخواستن زیارت، قبل از اینکه ماشین اختراع بشه، قبل از اینکه وسایل جدید بیاد، خب وقتی مردم عاشورا جمع میشدن توی کربلا، وقتی مردم اربعین، خب اربعین یه موسم زیارتی بوده، از قدیم هم موسم زیارتی بوده که اصلا از زیارت اربعین جزء علامات مؤمن، یعنی از مردم روز اربعین جمع میشدن، تجمعگاه تمام عاشقا، میادگاهشون توی عراق رسم بود که اربعین میآوردن کربلا. 28 سفر میرفتن نجف که الان یعنی 28 سفری که الان توی عراق هست، 28 سفر همه کاروان ها یعنی باز مشایه به سمت نجف، پیاده به سمت نجف میرن. اربعین همه کربلا جمع میشدن 28 سفر اصلا شهر خالی میشده که یک بار وهابیا میخواستن حمله کنن به کربلا 28 سفر حمله کردن چون کربلا دیگه خالی میشد از زمین همه میرفتن سمت نجف و همینطور اربعین نجف خالی میشد همه میرفتن سمت کربلا یعنی زیارت اربعین پیاده روی خود زیارت اربعین که از علائم مؤمنه پیاده روی به سمت اربعین از قدیم بوده سنت پیاده روی از اول بوده اصلا اول پیاده میرفتن مگه با وسیله میرفتن اول مگه با ماشین میرفتن زمان پیامبر مثلا چجوری میرفتن زیارت زمان معصومین ولی هی دارن توی ذهنها شبهه میکنن که آقا نه اینا چی نه آقا اینا اصلا اصل سنت اینه روش اینه شیوه اینه بعد تو روایات ما چقدر ما روایت ثواب پیاده روی داریم و پیاده برو این مسیر رو قدم به قدم برو این مسیر رو
من فکر میکنم این که واقعا بیانیم صافیه که بگیم که در واقع این کار جدید به معنی بدعت هست هایی کسی دیدگاه داشته باشه واقعا بیانصافی کرده کمان که امروز خودتون فرمودید اصلا نه فقط اسلام اصلا پیاده روی و مشا در واقع پیاده روی برای زیارت یک سنت الهی برای همه ادیان الهی بوده رایج بوده اما خب در مورد از ابا عبدالله الحسین که در واقع از همون بعد از حادثه عاشورا این سنت شده و سنت الهی هم هست مورد تایید ائمه معصومین علیه السلام هم بوده زیارت اربعین هم که خب در روایت آقای امام حسن عسکری علیه السلام به عنوان علامت مؤمن بوده ولی حقیقتا این رو میشه گفت به نظرم آقای کاشانی که این میزان حضور مردم این جدید هست نه به معنی بدعت به معنی یک اتفاق که باید میفتاد آره این باید شاید باید واقعا همون 1100 سال پیش بعد از سخن حضرت آقا امام مثلا عسکری میفتاد ولی خب شرایط نبوده اون
زمان صدام نبوده مثلا زیارت بدن تیراندازی میکردن به سمت زوار اربعین
حالا من که میگم بازم من میگم اینها هم مانع نیست یعنی دلها آگاه شده دلها روشن شده این فکر میکنم دست عنایت دست ولایت تکوینی حضرت آقا صاحب الامر هست که دونید اون زمان صدام بود الان داعشه اون زمان سرباز با تیر میمد سراغ زائر الان وهابی با کمربند انتحاری میاد وسط جمعیت این خطر الان کم هم نشده بلکه بیشتر هم شده ولی خود این جمعیت که اصلا حافظ شده یعنی این حجم جمعیت باعث ایجاد یک حلقه امنیتی کرده من فکر میکنم اون چیزی که جدیده و باید بهش توجه بکنیم وقوع این اتفاقیه که در این حجم و در این میزان با این جمعیت عظیم داره اتفاق میفته که تو همه چیزش داره رکورد میزنه و این اینه که من فکر میکنم که جدید بودنش میتونه برای ما یه پیامی داشته باشه که یعنی ما داریم به سمت یه سری اتفاقات جدیدتر برای عالم اسلام داریم میریم انشاءالله این آره منتهی بشه به ظهور و خب ما اعتقادمون هم همین هستش که پایان همه این در واقع دوران ها اصل ظهور حضرت حجت هست و ما هم باید بستر سازی کنیم زمین سازی کنیم و انشاءالله این پیاده روی اربعین خودش از زمین سازی ها برای ظهور حضرت حجت هست خب وقت ما تمام هست اگر نکته‌ای دارید در چند ثانیه بفرمایید اگر نه که خدافظی می‌کنیم
همون شعری که شما خوندید خیلی دلنشین بود که این زیارت اربعین تو جای خودم کرد
یا ابا عبدالله حسین از اینکه شما بینندگان عزیز هم تا این ساعت در واقع برنامه خودتون رو دنبال کردید واقعا سپاسگزارم خدا یاد نگهدارتون